حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
دکترای برق، سیستم و بیوالکتریک از دانشگاه میشیگان، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، عضو هیئت مؤسس و رئیس بخش ایران انجمن جهان مهندسان برق و الکترونیک، عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه‌های علمی 13 جشنواره رازی، مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، آقای دکتر حمید سلطانیان زاده.
نام حضرت دوست برای آغاز کلام برنامه امروز و سلام و درود فراوان خدمت جناب آقای دکتر حمید سلطانیان زاده، میهمان گرامی من که در دومین برنامه حیات خلوت امروز این افتخار رو دارم تا از ایشون میزبانی کنم.
با عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موافق هستید که شروع برنامه امروزمون از سفر شما به خارج از کشور مقطع دکترا باشه؟
بله، من در سال 1365 مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی برق الکترونیک رو در دانشگاه تهران به پایان رسوندم و به عنوان مربی در همون دانشکده مشغول به کار شدم. در کنارش در صدد ادامه تحصیل هم بودم. حدود یک سالی طول کشید که امکانش فراهم شد. در نتیجه در اواخر سال 1366 بود که از دانشگاه اجازه رفتن برای ادامه تحصیل رو اخذ کردم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم. اون زمان ما در ایران محدودیت این رو داشتیم که امتحانات تافل و جی‌آر‌ای برگزار نمی‌شد و دانشگاه‌های سطح اول آمریکا و کانادا و انگلستان و خیلی کشورهای دیگه هم به اصطلاح نمره این آزمون‌ها رو برای پذیرش لازم داشتن. دانشگاه کیس وسترن که در شهر کلیولند ایالت اوهایو آمریکا هست از من قبول کرد که پذیرش مشروط به من بده، من برم اونجا این امتحانات رو بدم. به همین خاطر من ابتدا در اواخر سال 66 که به آمریکا سفر کردم به دانشگاه کیس وسترن رفتم و اونجا مشغول به تحصیل شدم. امتحانات جی‌آر‌ای تافل رو انجام دادم و هم برای خود اون دانشگاه و هم برای دانشگاه دیگه نمراتش رو ارسال کردم. خوشبختانه دانشگاه میشیگان به من پذیرش داد و با توجه به اینکه فاصله بین دو شهرم خیلی زیاد نبود، من حضوری هم رفتم اونجا، دانشگاه رو دیدم، با اساتید صحبت کردم و دیدم که خب شرایطش بهتر هست. به همین خاطر در تابستان 1367 من از کلیولند نقل مکان کردم به شهر آناربر که دانشگاه میشیگان اونجا هست و در اونجا مشغول به دوره دکترا شدم و حدود 3.5 سال طول کشید که دوره دکترام رو تموم بکنم. بعد از دوره دکترا هم با مؤسسه پزشکی فورد آمریکا که به اصطلاح در زمینه پژوهش‌های مهندسی پزشکی و بیوالکتریک فعال هستند، اونجا برای دوره پسا دکترا بودم و بعد در اواخر سال 72 به ایران مراجعت کردم. البته ارتباطم با دانشگاه خارج و همون مؤسسه پزشکی فورد هم ادامه داشته و که همچنان به اصطلاح در فرصتهایی که میشه این همکاری ها رو انجام میدم.
در ادامه هم آیا فرصتهای مطالعاتی به وجود اومد برای این حوزه؟
با توجه به این که من همکاری ها رو داشتم و سالانه سفرهایی داشتم و دارم به آمریکا، دیگه به صورت مستمر خیلی اونجا نموندم ولی در بازه های زمانی کوتاه اونجا بودم و از امکانات و شرایط و اینها استفاده کرد.
شما هم جزء اون تیپ در واقع اساتیدی هستید که اعتقاد به این موضوع دیپلماسی علمی و چرخش علم دارید که رفتن، تحقیق کردن، مطالعه کردن، آموختن و آموخته ها رو وارد کردن به کشور کمک شایانی به رشد علم در کشور میکنه؟
بله، طبیعتاً رشد علمی بشر با این که دانشمندان و پژوهشگران در سراسر دنیا با هم همکاری بکنن تحقق پیدا میکنه و هرچقدر این همکاری ها بیشتر باشه رشد علم سریعتر و بهتر خواهد بود. به همین خاطر من معتقد هستم که همه دانشمندان در سراسر دنیا باید بتونن با همدیگه همکاری داشته باشن. البته امروز با توجه به امکانات اینترنتی که هست خیلی وقتا حضور فیزیکی لازم نیست، ولی طبیعتاً حضور فیزیکی هم نقش خودش رو داره و در خیلی از طرح‌های پژوهشی مؤثر هست و به همین خاطر هم تبادل علمی به صورت مجازی و هم به صورت فیزیکی در سطح دنیا مورد نیاز هست.
توی حوزه در واقع تحصیلیتون در خارج از کشور چه رفتار و شاخصه خاصی رو از اساتید برای خودتون الگو برداری کردید و در ادامه همون روش رو نسبت به دانشجوهاتون اعمال کردید؟
اون چیزی که بنده در دوران تحصیلات دکترا مشاهده کردم این بود که کارهای علمی رو با مسائل دیگر نباید به اصطلاح مخلوط کرد. یعنی خیلی وقتا هست که ممکنه از نظر اعتقادی، از نظر فرهنگی، از نظر اخلاقی استاد و دانشجو عین هم نباشن، ولی در این حال میتونن با همدیگه کار علمی خوب انجام بدن،
اشتراکات ویژه داشته باشن.
بله، از جهت علمی اشتراکات داشته باشن و کارشون رو با همدیگه انجام بدن. لذا در همین راستا من با تمام دانشجویان ارتباط علمی رو مستقل از ارتباطات و علایق و سلایق دیگه انجام دادم و میدم و فرهنگ علمی رو با مسائل دیگه سعی میکنم که مخلوط نکنم.
این تبادل اطلاعات یک پیش زمینه و پیش مقدمه به نام پژوهش قطعا لازمه و در واقع نیاز اصلی اون هست. توی حوزه پژوهش چقدر شما فعالیت دارید؟
من تأکید اصلیم از ابتدای دوره دکترا روی پژوهش بوده و همونجوری که مستحضر هستید دوره دکترا پژوهش پایش هست و بدون پژوهش عمیق دکترا محقق نمیشه. حالا در کنار پژوهش ما انتشارات مقالات علمی و فصل کتاب و شرکت در کنفرانس ها ارائه مطالب داریم که باعث میشه که پژوهش هایی که انجام میشه گسترش پیدا بکنه در سطح جامعه علمی و همه ازش بتونن بهره مند بشن. به همین خاطر من سالانه در کنفرانس های داخل و خارج شرکت کرده و میکنم، مقالات علمی متعددی در مجلات مختلف در کشور، داخل کشور و خارج از کشور منتشر کرده و میکنم و تبادلات علمی را سعی میکنم به نحو احسن انجام بدم.
و در حوزه کشور خودمون فکر میکنید به جایگاه قابل قبولی در حوزه پژوهش رسیدیم؟
ببینید، ما خیلی رشد داشتیم در پژوهش. زمانی که بنده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بودم توی دانشگاه تهران توی سالهای 62-64 این حدود به اصطلاح زمان بود، خیلی پژوهش محدود بود. الان وقت که مقایسه میکنم با اون وقت توی این 40 سال گذشته خیلی پیشرفت کردیم. ما الان تمام دانشجوهامون با پژوهش آشنا هستن، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ضرورت فراغت از تحصیل پژوهش هست. در سطح کارشناسی هم خیلی از دانشجوهامون باز به خاطر علاقه مندی که دارن در فعالیت‌های پژوهشی مشارکت میکنه.
درسته. من چند تا مورد رو توی رزومه شما دیدم، با اجازهتون میپرسم خودتون راجبشون توضیح بفرمایید. تعداد زیاد الا ماشاءالله و همه عالی و قابل احترام، اما یه دونه از اونا عضو وابسته و رئیس شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
بله، ببینید بیشتر کشورهای دنیا فرهنگستان دارن هدف از فرهنگستان ها این هست که متخصصین در زمین های مختلف در کنار هم جمع بشن، از تخصص و تجربیاتشون استفاده بکنن برای اینکه مسائل و مشکلات علمی و جوامعی که درش زندگی میکنن رو تحلیل بکنن، بررسی بکنن و راهکار ارائه بدن. فرهنگستان جمهوری اسلامی هم شاخه‌های به اصطلاح مختلفی داره که شاخه مهندسی برق و کامپیوتر جمعی از دانشمندان این زمینه هست که دوره هم ما جمع میشیم و در اونجا مسائل و مطالب روز رو مطرح میکنیم و هم بحث و گفتگو داریم و سعی میکنیم که نتایج این تعاملات رو در اختیار جامعه قرار بدیم.
چند ساله که عضو این انجمن هستید؟
فرهنگستان علوم تاریخ دقیقش رو من حضور ندارم، بیش از 10 سال هست.
بیش از 10 سال هست. یه مورد دیگه، عضو و نایب رئیس کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران انجمن جهانی مهندسان برق و الکترونیک IEEE.
بله. مهندسان برق و کامپیوتر در سراسر دنیا از انجمن IEEE بهره‌مند میشن و عضویت این انجمن رو دارن. در ایران شاخه به اصطلاح یا بخش ایران IEEE از قبل از انقلاب تأسیس شده بود. مرحوم دکتر چمران که اخوی اون دکتر چمران معروف هستن، ایشون استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن اون موقع و این بخش ایران را تأسیس کردن. بعد از انقلاب یه مدت به خاطر کاهش تبادلات بین المللی فعالیت های این بخش هم محدود بود، اما دوباره از اواسط دهه 90 میلادی این فعالیت ها شکل گرفت و گسترش پیدا کرد و امروزه ما بیش از 1000 نفر از مهندسین برق و کامپیوتر در داخل کشور عضو این انجمن بین المللی هستند و بخش ایران هم برای حمایت و هماهنگی فعالیت های این صنعتگران و پژوهشگران وجود داره و فعالیت میکنه. من 4 سال مسئولیت اون رو داشتم، رئیس بخش بودم و الان هم اونجا همکاری میکنم در کمیته انتخابات و انتصابات در رشد فعالیت های انجمن و کمک به مهندسین برق و کامپیوتر فعال هستم.
درود بر شما. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حمید سلطانیانزاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران. در ادامه ی حیات خلوت امروز بی‌تعارف با سرکار خانم حسن‌پور.
برنامه ی حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
با بخشی از زندگی علمی و فعالیت‌های اجرایی استاد نمونه کشوری دکتر حمید سلطانیانزاده آشنا شدیم، اما برشمردن برجستگی‌های اخلاقی و رفتاری ایشان خالی از لطف نیست. در این خصوص گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر فریبا بهرامی، همکار گرانقدر ایشان. درود بر شما خانم دکتر بهرامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. فرصتیه تا تشکر کنیم از همکار بزرگوارمون آقای دکتر سلطانیانزاده که میتونیم بگیم به حق پایه‌گذار گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریک در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بودن ایشون. من هستم خدمتتون.
خانم دکتر، دوست داریم که از زبان شما استاد رو معرفی کنیم. در یک جمله اگه از لحاظ اخلاقی و رفتاری بخواین این استاد رو معرفی کنین، چگونه وصفشون میکنین؟
والا در یه جمله کار سختیه، ولی من میتونم بگم که آقای دکتر با همکارانشون فوق‌العاده اهل مدارا و انعطاف‌پذیر و مسئولیت پذیرن و در جامعه کلی علمی خیلی ذهن بازی دارن، آماده پاسخ به سوالات علمی جدید میشن که میشه پژوهش‌های گسترده جدید رو انجام میدن و در ضمن خیلی دقیق و برنامه ریز و دارای وجدان کاری بالایی هستن. اگر خیلی خلاصه بخوام بگم.
خیلی عالی. هم دکتر برامون از اخلاق حرفه‌ای استاد در محیط کار بگین که چگونه روابط برقرار میکنن و نحوه ارتباط گیریشون با همکاران چطوره؟
در حقیقت با همکارانشون همطور خدمتون عرض کردم فرد خیلی باز و منعطفی هستن، یعنی همیشه بازن که با همکاران جدید ارتباط برقرار کنن، همکاری‌های مشترک علمی با هم داشته باشیم یا حتی در رابطه با دانشجوامون به ما کمک بکنن. از امکانات بارها دانشجوی خود من از آزمایشگاه ایشون استفاده کردن، امکانات آزمایشگاهی رو با کمال میل در اختیارمون قرار دادن و میتونم بگم که یه همکار پشتیبان خیلی خوب هستن برای ما، ضمن اینکه مسئولیت پذیرم هستن، یعنی به هر حال هر وقت جایی خالی مونده کمک لازم داشتیم ایشون با اینکه بار زیادی هم داشتن همیشه آماده بودن که کمک بکنن.
اما برجسته ترین وجه تمایزشون با سایر همکارا که بشه اون ویژگی رو به عنوان یه ویژگیه که میتونه الگویی باشه برای جوانای کشور ازش نام ببریم در چه بوده؟
خواهش میکنم. حتی من باید بگم این نکته که میخوام بگم در مورد همه همکارامون صادقه، ولی به طور خاص در مورد آقای دکتر از دید خود من ایشون فرد فوق‌العاده دقیق و برنامه ریزی هستن. برنامه های کاریشون کاملا مشخصه و این به نظر من همیشه باعث میشه که کارا مرتب پیش بره، چون تو محیط دانشگاهی و تحقیقات و آموزش به یک برنامه ریزی دقیق و منسجم ما احتیاج داریم، به قاطعیت در کارا احتیاج داریم. از نظر خود من این همیشه وجه مشخصه ایشون بوده.
بله. و رمز موفقیت استاد رو در چه می‌بینید؟
حالا فکر میکنم دو وجه، یک شاید سه وجه، باز بودنشون همراه میشه با انعطاف پذیری، مسئولیت پذیریشون و همین دقت و قاطعیتی که خدمتتون عرض کردم.
بله. آرزو میکنیم که همیشه در همه مراحل زندگی و علمیتون موفق باشید تا روزی میزبان شما در این برنامه باشید.
لطف دارین، انشالله که شما موفق باشین و کاراتون مؤثر در جامعه. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
آقای دکتر سلطانیان‌زاده، برگردیم به شما و با شما گفتگومون رو ادامه بدیم. فلوی انجمن جهانی اپتیک و فوتونیک.
بله، همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم، به خاطر اینکه جریان الکتریکی یک وجه‌های متنوعی داره، از جمله گفتیم در بدن انسان هم ما جریان الکتریکی داریم. خب جریان الکتریکی از یه دیدگاه یک موج الکترومغناطیسی هست.
بله.
و نور هم که ما باش سر و کار داریم یک موج الکترومغناطیسی هست. به همین خاطر بحث اپتیک و نور هم در مهندسی برق وجود داره، به خاطر اینکه الکترومغناطیس در مهندسی برق وجود داره. و انجمن جهانی اپتیک و فوتونیک به همین خاطر کنفرانس هایی رو برگزار میکنه که مهندسین برق و الکترونیک هم توش شرکت میکنه.
یعنی از حوزه برق و الکترونیک وارد موضوع پزشکی و درمان شدیم.
پزشکی و درمان کاربرد هست، اپتیک و فوتونیک فیزیک مسئله هست. در واقع کار مهندسی یه پایش فیزیک هست، یه پایش ریاضی هست.
بله.
و اون پایه فیزیکیش به بحث الکترومغناطیس و تئوری امواج ربط پیدا میکنه و نور هم به خاطر اینکه موج الکترومغناطیس هست وارد این حوزه میشه. و امروزه در مهندسی برق و کامپیوتر ما بحث مخابرات رو داریم. الان فیبر نوری که در سراسر دنیا استفاده میشه، تو ایران هم در حال گسترش هست، طبیعتاً با نور کار میکنه و امواج الکتریکی رو با نور منتقل میکنه. طبیعتاً به همین خاطر ما دیوایس هایی که داریم، قطعات الکترونیکی میسازیم، حتی کامپیوترهای آینده میتونه با نور کار بکنه. به همین خاطر بحث نور با مهندسی برق آغشته است، با هم اینها تعامل نزدیک دارن.
پس چیزی که من عرض کردم در لایه‌های مختلف زندگی ما موضوع برق و حالا الکترونیک نفوذ کرده، این توضیح زیبا و شفاف شماست.
سلامت باشید. بله، این هم در واقع یک وجهش است. و این انجمن کنفرانس های برگزار میکنه که بحث بیوالکتریک و تصویرنگاری پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، اینها هم در کنفرانس هاش جا داره. و به همین خاطر من از شاید 30 سال پیش عضو این انجمن بودم. همه انجمن های علمی بین المللی معمولا 3 تا مرتبه دارن. اول عضویت هست، بعد عضویت ارشد هست و بعد فلو هست، که فلو معمولا محدود هست، یعنی از کل اعضا حد اکثر 1% یا در همین حدود در انجمن‌های علمی به عنوان فلو انتخاب میشن و اونهایی انتخاب میشن که هم طول زمانی بیشتری در اون انجمن فعالیت داشتن و همین که به اصطلاح کانتریبیوشنشون و فعالیت‌هاشون از دیگران سرآمد بوده باشه.
درسته، کار داره حسابی بالا میگیره آقای دکتر. یه مورد دیگه رو دارم میخونم، شاید یه بخشی از جوابش رو با توجه به فرمایش الان شما مشهوده. اونم این هستش که جناب علی عضو شورای علمی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران. این یه دونه دیگه واقعا هیجان انگیزه.
سلامت باشید. بله، این آزمایشگاه هم خوشبختانه با تلاش و همکاری همکاران ما در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، معاونت فناوری ریاست جمهوری چند سالی هست که در جوار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران راه اندازی شده و با توجه به اینکه فعالیت‌های پژوهشی من هم در زمینه به اصطلاح تاثیربرداری مغز و اعصاب و آنالیز تصاویر مغز و اعصاب بوده، طبیعتاً اونجا از من خواستن که در شورای علمی همکاری بکنم و در توسعه آزمایشگاه و فراهم آوردن امکانات برای پژوهشگرانی که تو این حوزه ها کار میکنن کمک بکنم. به همین خاطر اونجا هم من سهم خودم رو سعی میکنم که ایفا بکنم.
درود بر شما. حالا همه اینا رو با هم دیگه صحبت کردیم آقای دکتر سلطانیان‌زاده عزیز، اما حضرت عالی در حوزه اجرایی هم دستی بر آتش دارید؟
من ترجیحم همیشه این بوده که فعالیت‌های علمیم تحت شعاع فعالیت‌های اجرایی قرار نگیره، اما در دانشکده فعالیت‌های اجرایی هم ضرورت داره و در حد خودم در به اصطلاح مسئولیت خودم انجام دادم و انجام میدم. همونجوری که خانم دکتر بهرامی هم اشاره فرمودن، همون زمانی که من به ایران مراجعه کردم و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه تهران جذب شدم، بحث بیوالکتریک و مهندسی پزشکی وجود داشت و راه اندازی اون رشته رو میخواست که یه مقدار کار اجرایی داشت که من مشارکت کردم. بعد از چند سال بحث قطب‌های علمی پیش اومد، در تأسیس و راه اندازی قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند مشارکت داشتم. شورای دانشکده برق و کمیته جذب و انتصاب و انتخاباتی که تو دانشکده هست و همچنین توی بخش ایران آی تی ریپلی هست، اونها بر صورت مسئولیت‌های اجرایی بود که توی مدت سعی کردم سهم خودم رو ادا بکنم و انجام بدم.
در یه جمله کوتاه آقای دکتر، ما چگونه میتوانیم جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم؟
در زمینه‌های علمی و پژوهشی ما طبیعتاً هر چقدر بتوانیم امکانات بیشتری در اختیار جامعه علمی کشور قرار بدیم، انتظار میره که رشدش هم بیشتر باشه. هر چقدر بتوانیم ارتباطات بین‌المللی رو تسهیل بکنیم، رشد علمی بیشتر میشه و هر چقدر بتونیم از نظر فرهنگی جوانانمون رو، عموم جامعهمون رو از پیشرفت‌های علمی مطلع بکنیم و اونها رو سهیم بکنیم توی فعالیت‌هامون، طبیعتاً فعالیت‌هامون میتونه بیشتر و گسترده‌تر باشه.
درود بر شما. امروز هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمید سلطانیان‌زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران. استاد دانشگاه تهران هستند، استاد نمونه‌ای کشوری هستند، عضو هیئت مؤسس و مدیر قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند ایران، عضو شورای سیاست‌گذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران و تعداد زیادی از این عضویت‌ها که بخشی از اونها رو در برنامه امروز راجبشون صحبت کردیم و ایشون گفتگو کردن. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. برنامه حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
۲۱ فروردین، سال روز شهادت بزرگ مرد ارتش جمهوری اسلامی ایران صیاد دلها، امیر سرلشکر بسیجی صیاد شیرازی است. گرامی می داریم یاد و خاطره این اسطوره 8 سال دفاع مقدس را.
رضا بازوش باش محسن علی
روایت ناتمام
از فرات عشق و زمزم ایمان سیراب شد، از اخلاص و عشق رسم عاشقی را خوب می دانست و بال گشودن را. شهید صیاد شیرازی.
اون تأکیدهایی که به شما میکنیم، حقایقی رو که به شما میگیم که میخوایم در نتیجه گفتن این حقایق برادران و خواهران رزمنده خودمون رو آگاه بکنیم که همونطوری که ما در جبهه‌های نبرد هیچ وقت از تنگناها، از سختیها، از اون مسائل نمیترسیم و با این چیزها یک قدم عقب نمیریم، یک لحظه توقف نمیکنیم و اگر به ظاهرم فکر میکنید توقفی هست و وقفه‌ای در عملیات به وجود میاد، از زبان من مسئول بشنوید که برای ما دقیقه هاش هم اونجا ارزش داره و ما حتی به خوابهامون هم نمیرسیم، چرا که اینقدر باید کار انجام بدیم، اونقدر باید تلاش بکنیم، اونقدر بایستی به اطاعت از خدا دنبال مهیا کردن خودمون بریم، برای بازسازی خودمون بریم.
کویر را میماند این دل یا نه دریایی به خروش آمده؟ بگذار صدای لبیک به تو باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
هر کسی ما خدا رو در صحنه های نبرد دیدیم که چگونه عنایت به ما کرده، چگونه چه امدادها رو برای خارج شدن از این تنگناهای جنگ و چه دادن امدادهای فکری و اندیشه های ناتوان ما داده و از اینها ما بهره گرفتیم و راهگشا شده برای ادامه نبرد.
در کربلای حماسه و شهادت ندای دعوت حسینی را با گوش دل شنید و با پای جان به ضیافت نور رفت. شهید صیاد شیرازی.
من از خداوند میخوام به پاس محبتی که شما دارید و من این رو از برکات جبهه میدونم دعا بکنید که پیام شما رو قوی تر از اون چه که شما میگید انشالله به جبهه ها برسونم. مطمئن باشید که بیاری خداوند ما همچنان کوشا هستیم برای اینکه اون چه که شما میخواید و خودتون اداره کننده اصلی میدان های نبرد هستید ما پیادش کنیم انشالله و دعا بکنید که هر وقت هم لازم باشه هر کدومون به درجه رفیع شهادت برسیم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند.
فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم.
هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد.